بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله منتظری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اولا من از این که آقایون در این مدت کسالت من یا عیادت کردن در بیمارستان یا در منزل یا مثلا احوال پرسی کردن یا به وسیله نامه احوال پرسی کردن و اینها، از همه تشکر میکنم و خداوند انشاءالله به همه شما توفیق و اجر عنایت بکنه. و ما خیال میکردم مثلا همه بیمارستان ما و دنبالش مثلا یه هفته طول میکشد و بعدش میایم درسمونو میگیم و متاسفانه خب طول کشید، ولو ان تقصیرم نبود، ان قصورم بود، اما معذاله از اینکه وقت آقایون بسان از ناحیه من تضییع شده باشه معذرت میخوام. و البته آقایون که اهل درس و بحث و مطالعه هستید، همیشه کارهای ذخیره‌ای داشته باشید که اگر اینجور پیش آمدها برای درستون شد بیکار نمونید. کار خیلی هست، مخصوصا این زمان ما مسائلی مطرح میشه در جامعه اجتماع که اینا محتاج بررسی زیاده و همچین نیست که انسان اینا رو همه رو توفیق پیدا کنه تو حوزه های درسی بساط حل کند این مسائل را. هر کدوم از آقایون یا تنهایی یا دو سه نفری لجنه ای داشته باشید و یه سنخ مسائل مورد بحث و مورد نیاز، مسائل مستحدثه، اینا رو واقعا روش مطالعه بکنید و یادداشت بکنید. ما متاسفانه وقتا کسی به ما نمیگفت که یادداشت بکن، اصلا اهل یادداشتان رو نبودیم، تا اینکه مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه اول که اومدن قم این مسئله نوشتن درس رو مطرح کردند و خیلی استنکار هم داشتن آقایون از نوشتن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله داماد، من بهشون گفتم آقا شما نظریاتتون بنویسید، گفتم من اینا که مینویسم من قبول ندارم، آدم بی سواد میشه. گفتم آقا آخه بنویسید میمونه برای بعدی ها، اون یه ادان در وقت جوانی میتونه فکر بکنه، وقتی که سن بالا رفت آدم خیلی فکرش راکد میشه و از گذشته هاش باید استفاده کنه. خود کمبین نباشید، به خودتون اعتماد داشته باشید و در مسائل خودتون فکرتون رو به کار بیاندازید. و کسانی که اینجور باشند وقت در آینده از وجودشون استفاده های زیادی خواهد شد. حالا علایه حال اینجا ناچار شدیم یخته، چون شیخ علیه الرحمه بعضی از مسائل اصولی رو مطرح کرده، ما ناچار شدیم خیلی مختصر، البته برای که ایشون مطرح کرده و ما هم که بحث و اصول نداریم، همچی مختصر و گذرا، چون مسائلی که گفتن چیزایی است مورد ابتلا. علایه الان بحث در حیوان مزکایی که مشتبه به میت است، اگر چنانچه مزکا و میت با هم مشتبه شد، قاعده اقتضا میکرد علم اجمالی از هر دو اجتناب کن، اما روایات داشت معتبر که استفاده میشد، بشد بفروشیم به من یستهل المیت. این بحثش گذشت. بعد شیخ علیه الرحمه فرمودن بعضی ها گفتن جایز است به قصد مزکای فعل بین بفروشی. مرادشون محقق در شرایط است و علامه در بعضی کتبش که این دوتا اصرار دارن و روایاتی هم که میگه میشد بفروشی به من یستهل المیتن، حمل میکنن که به قصد مزکا بفروشی. شیخ علیه الرحمه فرمودن این قصد تو دلی شما این کافی نی، بعد از اونی که بناس لازم باشد از هر دو اجتناب بکنی به مقتضای علم اجمالی از باب مقدمه علمیه، طرفین علم اجمالی بایستی که اجتناب کرد. قصد مزکای بالبین فایده نداره، برای اینکه تصرف در هیچ کدوم جایز نیست. این گذشت. اون وقت بعد عبارت بعدیش حالا یه کمی تکرار اون درس آخرمون میشه، اما ناچاریم چون ما یه قدی تغییر هم دادیم اینجا. بعد شیخ علیه الرحمن فرمان بله، اگه گفتیم در اطراف علم اجمالی ولو در شبهه محصوره اجتناب از هر دو لازم نی، میشد یک کدوم رو مرتکب شد و وقت اینجا علال قاعده به قصد مزکا باید بشه بفروش. چه ما اینجا یه به حاشیه کوچولو زدیم، اگه یه کسی یه همچه حرفی بزنه و وقت دیگه لازم نی دوتا رو به قصد مزکای فعل بین بفروشی، یکیش هم میشد انسان به قصد اینکه انشاءالله یه مزکا باشد بفروشی. اون وقت شیخ علیه الرحمن پس اگه گفتیم که جایز است ارتکاب احد طرف در علم اجمالی، اینجا میشد به قصد مزکا بفروشی، ولیکن میفرماد این حرف که بگیم یکی از طرف اینو میشد مرتکب شد در غیر اون جاییست که اصل سابق حرمت باشه. اون وقت اینجا عرض کردیم یه وقت از طرفین علم اجمالی سابقه هر دو حلیت و طهارت، مثل که دو تا ظرف داشتیم هر دو پاک بوده، اون وقت یکی از اینا میدونیم نجس شده. خب اگه گفتیم علم اجمالی منجزه باید از هر دو اجتناب کنیم. اما ممکنه بعضی بگن، گفته شده است، بگن که خب اینجا چون اصالت و طهارت داریم استصحاب طهارت در هر دو جاریه، هر دوشو نمیشه جاری کنیم، اما یکیشو عمل کنیم تخییرن. همینطور که در خبرین متعارضن وقتی که دو تاشو نشد عمل کرد مخیری به یکی عمل کن، به خصوص اونایی که قائل به سببیت هم، اونایی که قائل به سببیت هم در حجیت خبر میگن خود عمل به خبر مصلحت داره. اون وقت وقتی خودش مصلحت داره پس متعارضن اینجا میشن متزاحمن در حقیقت، تزاهم در جاییست که دوتا ملاک با هم متزاهم باشه. اون وقت اگه یک کدوم اهم و بجام اگه نشد مخیر، اگر چنون چه دو نفر افتادن تو دریا دارن غرق میشن انقاض هر دو مصلحت داره. اون وقت اگر یک کدوم مثلا ابن مولاست، یک کدوم عبد مولاست، یک کدوم نبی مکرمیست، یک کدوم یه آدم عادی، خب اینجا عقل میگه اهم رو انقاضش. اگه نه هر دو عبد مولان، هر دو دوتا آدم عادی، خب اینجا دوتا رو نمیتونی انقاض کنی، یک کدوم رو باید انقاض کنی دیگه. چرا؟ برای که اینا هر دو مصلحت ملزمه دارن. اون وقت دوتا مصلحت ملزمه هر دو رو نتونی درک کنی، یک کدوم رو باید درک کنی. اینو بهش میگم باب تزاهم، تزاهم ملاکات. حالا اگر کسی حجیت خبر و از باب سببیت بگه معناش یعنی خود عمل به خبر مصلحت داره. اون وقت در صورتی که نتونیم دوتاشو عمل بکنیم یکیشو به جا میاریم. حالا در اصول هم یکی همین جور بگه و بعیدم نیست و خیلی پرت نی، برای اینکه در اصول عملیه کار به واقع نداره، خود عمل به اصل بس هم مصلحت دارد ولو مصلحت تسهیلی. شارع برای اینکه مردم گرفتار احتیاط نشن اصول رو وضع کرده، اصول مرخصه. اینا برای تسهیل امره، خود تسهیل خودش یه مصلحتیه. همینطور که شهر خواستت مردم رو به مصالح برسونه، از اون طرف شریعت سمعی سهلم هست، خواستت مردم به زحمت نیفتن. حالا یکیس اینجور بگه، بگه در اینجایی که هر دو سابقه طهارت است، استصحاب طهارت هر دو به طهر جاری، ولی چون ما علم اجمالی داریم یه نجسی پیدا شده، یک کدوم نجس شده، حالا دو تا استصحاب طهارت ها نمیتونیم جاری، یک کدومش جاری مخیری. عین او تخییری که در غریقین میگفتیم، در خبرین متعارضین به نحو سببیت میگفتیم، اینجا هم بگیم در روز. اون وقت اینایی که این حرف ها میزنن پس میگن به یه اصلا عمل میکن. شیخ علیه الرحمه میفرماد در جایی که اصل طهارت باشه، هر دو سابقه طهارت داره. خب حالا ممکنه شما بیاید بگید یک کدوم ها میشه مرتکب بشیم برای اینکه اصل طهارت دوتش جاری نمیشد، یکیش جاری کن. اما ما نحن فی و عکس، اینجا حالت سابقه هر دو که انه حرمته. اگر ما دو تا ظرف داریم، اینا هر دو سابق نجس بوده، بعد میدونیم یکیش پاک شد، دو تا لباس داشته هر دو نجس بود، بعد کلفت دون ناکر دون یک کدومش حسسه، میدونی یکیش پاک، نمیدونی کدوم از مشتبه. در اینجا چون حالت سابقه هر دو نجاست است، هر دو استصحاب نجاست داره و خیلی از آقایون استصحاب جاری میدونه، ما هم جاری میدونیم، اون وقت همو استصحاب نجاست داره، همی استصحاب نجاست داره. اون وقت مانعی هم نداره، ولو میدونیم یک کدوم هم پاکس باشه. و اون وقت این استصحاب کارم برامون انجام میده. اگه به علم اجمالی بخوای بگی، علم اجمالی میگه از هر دو اجتناب بکن، اما هر کدوم رو نمیتونی حکم نجس برش وارد کنی، چون یه نجس فعل بهم هم این که از هر دو میگم اجتناب کن از باب مقدمه یه علمیه میگیم، پس این حکم عقل مقدمه یه علمیه. وقت بنابراین اگر یه چیزی ملاقات بکنید با یکی از اینا، ملاقی رو دیگه شک داریم در این که نجس شده یا نه، لذا میگن ملاقی شبهه محصوره اجتناب ازش لازم نیست، برای اینکه شک در یه نجس تازه است. اما اگر در هر دو استصحاب جاری باشه، استصحاب میگه این نجسون شرعن، شما وقت هم استصحاب نجاست اینو میکنید، هم استصحاب نجاست اینو، وقت هر دو حکم نجاست شرعی برش باره. وقتی که هر کدوم شرعن نجس شد، ملاقی نجس نجسه دیگه. پس وقت اگر یه ثالثی با یکی از اینا ملاقات بکنه، اینجا باید از یه اجتناب کنی، برای که ملاقی نجس نجس اون و فرض نیست به استصحاب، هر کدوم از اینا محکوم به نجاست هم. ای رو در صورتی که عین حالت سابقشون نجاست و حرمته این حرف رو زدن. حالا شیخ علیه الرحمه می فرماد ما نعنوفی از این قبیله، برای اینکه این دو تا حیوان هر دو استصحاب عدم تسکیه دارن، وقتی که زنده بود نه این مزکا بود نه اون، حالا که این دو تا یک کدوم می دونیم تسکیه شده یک کدوم نشد، اما مشتبه شدن. مشتبه که شد، هم این استصحاب عدم تزکیه داره، هم این استصحاب عدم تزکیه داره. اون وقت بنابراین در مانحنفی باید از هر دو اجتناب کرد. پس شیخ علیه الرحمه می فرماد در صورتی که مشتبه هن، اصل جاری درشون اصالت الحل باشه، اصالت الطهاره باشه، میشه یک کسی میگه اجتناب از یک کدوم لازم نی، که در حقیقت یکی از اصلا جاری بشه تخییرم، اما ما نهنفی اینجور نی. بعد وقت میفرماد گرچه اونم اونجورم ما قبول نداریم، این است که این آخر کار میفرماد که و انما یصح القول به جواز ارتکاب احدهما فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کل منهما الحل و علم اجمالا به وجود الحرام، که حالت سابقه طهارت و حلیت بود، فقط یقال هنا، بسا بعضی میگن به جواز ارتکاب احدهما اتکالا علی اصالت الحل، یعنی استصحاب حلیت یا کل شیء لک حلال در هر دو عمل نکنیم، اما به یکیش عمل کنیم، همون تخییرم ازا بله. و عدم و جواز ارتکاب الاخر بعد از آن دیگری رو نمیشه مرتکب شد حضرن ال ارتکاب الحرام الواقعی. بعد میگه و امکان حاضر کلام مخدوشن فی حاضر مقام ایزن، یعنی در همون جمع که اصالت الحل باشه بخوای اصالت الحل رو در یک کدوم جاری کنی، این هم ما قبول نداریم، بلکه علم اجمالی اقتضا میکنه از هر دو اجتناب کنیم. بعد میگه لکن القول بهی ممکنون هنا، هنا یعنی در اونجایی که سابقه هر دو اصالت الحله، سابقه هر دو اگه اصالت الحل باشه خب میشه یکی بگه ولو مخدوش است، اما قبول نداریم. اما به خلاف ما نحنفی، در ما نحنفی دیگه نمیشه بگی یکی رو میشه مرتکب بشی، باید از هر دو اجتناب کرد. چرا؟ لما ذکرنا، لما ذکرنا یعنی گفتیم هر دو استصحاب حرمت داره، استصحاب عدم تزکیه داره، پس ما نحنفی نظیر اونجاییست که اناعین هر دو سابقه شون نجاست باشه، بعد میدونیم یک کدوم پاک شده، اینجا استصحاب نجاست در هر دو جاریست، ما نحنفی از این قبیله. حالا فهم اشاره به چی باشد؟ به این که شاید این که ما بعد میگیم که اون بیانی که شیخ علیه الرحمه دارم در اون جایی که استصحاب ها باشه میگن که مخالفت عملیه اگه لازم بیاد، تناقض صدر و ذیل لازم میاد، خب کسی که او بیان در اینجا میاد، پس بنابراین استصحاب اصلا جاری نباشد، این حالا بعد در کلمات اون میاد. خب این فرمایشیست که خلاصه شیخ اینجا فرمودن، پس در ما نحنفی چون هر دو سابقه حرمت داره، سابقه عدم تزکیه داره، استصحاب عدم تزکیه در هر دو جاریه، پس نمیشه یک کدوم رو به قصد یا هر دو رو به قصد مزکای فعل بین بفروشی. مرحوم آیت الله خویی، البته اشکال مال ایشون نیست، در فاضل تونی در رسائل شیخ نعم که در استصحاب فاضل تونی بیانی که دارم همو بیانه، یعنی دیگران هم گفتن، حالا بالاخره آیت الله خویی در مصباح الفقه اینجا اشکار کرد، فرمودن که این استصحاب عدم تزکیه میخوای در هر دو جاری کنی فایده نداره. چرا؟ برای اینکه اونی که موضوع حرمت و نجاست است در شب میته، قرآن گفت حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر، میته امر وجودیه، یعنی میته یعنی اونی که ما تحت فعنفه مثلا بحث بگیدید این تعبیرات که دارم، اون وقت بنابراین شما میخوای استصحاب عدم تزکیه جاری کنی، اگه خود عدم تزکیه موضوع اثر بود خب استصحابش صحیح، اما بخوای استصحاب عدم تزکیه جاری کنی بعد بگوی پس میته، ما در اصول عملیه گفتیم مثبتاتش حجت نیست، فرق ما بین امارات و اصول همینه، امارات همینطور که اون مذهب خودشونو و موردشونو ثابت میکنن، لوازم و ملازمات و ملزوماتش هم ثابت میشه در امارات، اگر چنونچه امار قائم شد که پسر شما که 30 سال پیش از این فرار کرده حیات داره، لازمش اینست که پس حالا ریش و پشمی هم داشته باشه، او وقت به اماره میگویم ریش هم داره مثلا. اما در اصول عملیه همون مسبب اصل ثابت میشه، لوازم و ملازمات و ملزوماتش یه ثابت نمیشه. اون وقت بنابراین استصحاب عدم تسکیه میکنی، میگوی تسکیه نشده پس اون وقت مرده. اونی که مستصحب شماست یه امر عدمیه و میتا یه امر وجودیست، یعنی ما مات حتف انفه. شما میخوای به استصحاب عدم تسکیه موتو ثابت کنی، یه اصل مثبت. بعد میفرماد آیت الله خویی که لا یقا، که نخه کی میگه میت امر وجودیه؟ میگه قاموس نخونده، صاحب قاموس فرموده میت یعنی مالم یزکم. ابی امرم رو میگه ابی امر کیه؟ ابی امرم اینجور گفته، گفته میت یعنی مالم یزکم. خب وقت پس بنابراین همون مالم یزکم که ما استصحاب میکنیم عبارت از عنوان میت هست. پس این دوتا با هم متحدن، یه معنا دارن، نه اینکه متلازمان باشم تا شما بگوی به استصحاب احد متلازمین ملازم دیگر ثابت نمیشه. این لایقانش بعدش معلومات الله خود میفهمان نخه این قبول نداریم اینا ملازم باشن. میته همونطور که ما میگیم امر وجودیست. از المیته فی اللغه و شر اما عبارتون اما ما تحت فنفه دیگه امر وجودیست. او عبارتون اما فارقت و روح به غیر زکات شرعیه، این همونست که بگو میته باز به یه حساب امر وجود زهوغ روحی که به غیر تسکیه باشه که باز قیدش امر عدمی و علا هیئت غیر مشروع، زهوغ روحی که به نحو غیر مشروع باشه. اما فعل فاعل مثل اینکه ذابح غیر مسلم باشه مثلا، او فعل قابل مثل اینکه اون قابل قابل تسکیه نباشد، از حیواناتی باشه که نمیشه تسکیه کرد، فلا یثبت یا رو به قبله نباشد مثلا فرض بگیریم، فلا یثبت شیء منهما به اصالت عدم تسکیه علا یالن عنوان میده به اصالت عدم که ثابت نمیشه. و اما ما فی القاموس که گفته اصلا میت امر عدمی، میت همون لم یزکه است، میگه فلم تثبت صحته و کذالک ما عن علی امر من انها ما لم تزکه تزکیه. خلاصه صاحب قاموس ابی عمرو میت رو گفتن همون عدم غیر مزکه، همون لم یزکه. غیر مزکه باز نه، چون غیر که بگی معنای عدولیه معدوله، نه اصلا سالبه ما لم یزکه چیز که لم یزکه این معنی میته. ایشون فهمده نخیر این قبول نداره. این خلاصه اشکالیست که مرحوم آیت الله خویی اینجا داشتن. در رسائل هم شیخ داره نه میخونه مسئله رو در استثال نمیدونه. حالا اقولو و اینجا نوشتیم همون جوابیست که شیخ هم در رسائل را دادن که بگید یک کسی فرض میکنیم میته امر وجودی باشه، اما ما از لسان کتاب و سنت میفهمیم که حکم حرمت و نجاست رو مالم یزکم هست، ولو قرآن یه حرمت علیکم میته. شما ما حالا بگو میته امر وجودی، اما از اون طرف مثلا میگه موقوسه و متردیه و نتیحه و اینا حرامه الا ما زکیتون، الا ما زکاه و زابه مثلا. اینجور تعبیرات که در کتاب و سنت هست، پس ما ازش میفهمیم اگر تسکیه نباشد حرامه، چون من دیگه که الا ما زکیتون قرآن میگه، مقابلش یعنیم اونی که لم یزکه. پس بنابراین ما لم یزکه این محکوم به حرمت و نجاست هست ولو عنوان میته برش صادق نباشد. در حقیقت قرآن که میگه حرمت علیکم المیته، یه قسم از موضوع حرام رو ذکر کرده. اگه میته امر وجودی باشه، یعنی ما مات حتف انفه، قرآن یه قسمش رو ذکر کرده، ولی بعدش که میگه الا ما زکیتم، اون موضوع امر رو، یعنی کل ما لم یزکه حرام و نجس مثلا فرض میگیریم. این جوابی است که به ایشون داده شد.
و استثنای الا ما ذکرتم، این استثنای منقطع یا متصل؟ این ظاهرا استثنای منقطع متصل نیست. یعنی چند تا عنوان داریم؟ میته غیر از نفیه، غیر از عنوان دیگه، میته ما مات حتف انفه، خب اون این میته است.
اما از اون طرف نتیه و موقوزه و متردیه و اینا که می غیر میته، اینا هم الا ما زکی تو، وقتی که نه چه منقطع باشه، چرا نیست؟ بله، یعنی شد در حقیق چرا پرد شده یا هم یه تصدیش میکنیم؟ نه ببین، نتیه یعنی اونی که شاخ شد. حالا ببین اینو داره ببین،
اگر مقابل مذبوحه و غیره
نه میگه که ببینی، میگه موقوزه یعنی اونی که با چوب زده، یه وقت با چوب میزنی به دادش میرسی و آخر سرشو میبری، این تسکیر. یه وقت به دادش نمیرسی، رفت. نتیه یعنی اونی که شاخ جنگی کرد، حالا دوتا قوچه با هم شاخ جنگی کردن، فوری اونجا ریسیدی سرشو بریدی، الا ما زکیتون، همینا رو داری.
با
همین یه همین پس معلوم میشه ملاک نه
از
نه نه نتیه یعنی اونی که با هم شاخ زدن،
موقوز
نه میمیرن توش نداره،
نه نتیه یعنی
ما تن نه نه نتیه یعنی شاخ زدن، وقز یعنی زدن، ما اکلت سبو یعنی گرگ داره دش میخوره، حالا گرگ داره دش میخوره، دنبشو گرفته، شکمشو گرفته، دارد میخوره، من میرسم سرشو میبرم. الا ما زکی تو،
اصلا این چیه
در
چیه؟
چرا؟
چون خود قرآن
تشکیل
میکنه که
نتیه رو نمیشه بگو. نه الا ما زکی تو، بابا ببین میگه دو اونی که گرفت، نه آخه استثناء موقت خلاف ظاهر. ببین میگه دو حیوانایی که با هم شاخ جنگی میکنند و در اثر شاخ جنگی حادثه ای بهش پیش اومده، اینو نه تلف نداره، تلف نداره، اینو نمیشه بخوری، مگر اینکه سرشو برسی ببری، که این نبری و خودش میمیره. پس اگه به دادش رسیدی، قصابه اونجا بود، خودت چاقو داشتی، سرشو بریدی، نجاتش دادی، و الا به تب میمیره. اینهایی که حوادثی براشون پیش میاد که این حادثه اگه به دادش نرسی تلف میشه، اینا حرومه، چون معمولا اونا با چوب هم میزدن، مثلا شاخ جنگی هم که اینا میخوند، میگه اینا اگه رو آخر کار رسیدی سرشو بریدی حلال میشه. بالاخره از این الا ما زکیتم، یا در روایات دیگه که میگه زکا و زه مثل باید ابن بکر، اینا ما میفهمیم تزکیه منشأ حسره و ملاک خود تزکیه و عدم تزکیه. حالا شما میگی قرآن گفته میته، خب باشه یه قسم از غیر مذکر رو گفته، ولی ملاک تزکیه و عدم تزکیه هست. پس ما لم یزکه محکوم به حرمت و نجاست است، ولو عنوان میته برش صادق نباشه. این حرف اول. بعد یه و این شئت قلت، اما اینجا اضافه کردیم که این اشاره به فرمایش است که مرحوم آج آقا رضا این مسئله رو در اواخر تهارتشون عنوان کرد، مفصل هم هست، ما حالا اون وقت رو نخواستیم وارد بشیم، اما اشاره کردیم یه کسی بیاد حالا اینجا کمک آیت الله خویی هم بده اینجور، چون ایشون فرمودن که حرمت در قرآن اومده رومیتن، مرحوم بسیار حرمت اومده رومیتن، ما دلیلی نداریم بر این که لفظ حرمت که یه امر وجودی است، حرمت خودش یه حکم وجودی، این اومده باشه در روی مالم یا زکه، برفض اینو بگیم، اما اینو از ما قبول کنیم که چهلیت حیوان توقف تزکیه داره. حیوان بعد از آنی که از دنیا رفته تا تزکیه نشده باشد نمیشه بخوره. پس ولو در لسان قرآن حرمت اومده باشد رومیتا، چهار تا آیه داریم در قرآن، در هر چهار تون یه حرمت علیکم المیتا تو عدم و لحم، اما اینو دیگه ما میفهمیم که حیوان حلیتش توقف به تسکیه داره. چون توقف به تسکیه داره پس مالم یزکه حلال نیست. این حکم عدمی، این امر عدمی رو حلال نیست. حالا ولو نتونیم بگیم حرومه، نتونیم بگیم نه، این حکم عدمی، این امر عدمی رو حلال نیست. حالا ولو نتونیم بگیم حرومه، نتونیم بگیم نجس است، اما حلال نیستش رو از ما قبول کنی، یعنی این حکم عدمی رو. اینجا ولی ما نمیشتیم که و این شیط قلت، که بخوایم اون فرماشه ها اینم درست کرده باشیم، که بگیم ظاهر قرآن هم حفظ کرده باشیم که حرمت رو میت آمده به ان الحرمه و ان علقت فی لسان الدلیل علا عنوان المیته ولکن لا اشکال فی انه حلیت الحیوان تتوقف علی التزکیه الشرعیه فاذا فرض احراز و عدمها، اگر ما عدم تزکیه رو احراز کردیم ولو بل استصحاب، اینجا استصحاب عدم تزکیه که میکنیم، حکم به انتفاع الحلیه قهره، پس حلیت نیست، انتفاع الحکم انتفاع موضوعه، حلیت نیست چون موضوعش که تزکیه سره. و الم نحکم علی علی هذا القول، که اینجا تفکیک کنم بین احکام وجودیه و احکام عدمیه، بگیم حرمت و نجاست رو میتم، مالم یزکه حرامست نجسس بو دلیل نداری، اما حلال نیست و باید بگی برای اینکه حلیت حیوان توقف به تزکیه داره. که و الم نحکم علیه علی هذا القول، که بگیم تزکیه کنیم بل احکام الوجودیه کل حرمه و نجاسه علی حالم، پس حلیت نداره، استصحاب عدم تزکیه در حدی که کردیم حلیت برطرف میشه، بنابراین دیگه نمیشه به قصد مزکا بفروشی به دیگری. خب اگه تزکیه نشده شه حلال نیست، چرا نیست؟ ظهور داره دیگه، ظهور هم داره. مگه زکا حوزه چه وقت دستو که زکا حوزابه، پس اگر زکا نباشه حلال نیست، اما حالا حرومست ولو نتونه میگیم، که تفکیک بین احکام وجودی و احکام عدمیه که گفتن بعضی ها. برفرض ما اینجا با آیت الله خویی در این جهت همراهی کنیم، بگیم شما فرمودی چون در لسان قرآن حرمت اومده روی میتم، میتم امر وجودیه، ما نمیتونیم به استصحاب عدم تزکیه میتم ثابت کنیم. ما جواب اولی که به ایشون دادیم گفتیم نه، ما از لسان کتاب و سنت میفهمیم موضوع حرمت و نجاست عمه، میتنی همون مالم یزکه. بعد و این شیطه قلته، این اشاره به همون فرمایشی گفتم مرحوم آج آرزان به مفصل داره، که بیایم تفکیک کنیم بین احکام وجودی و احکام عدمی، بگویم خیلی خوب حرمت و نجاست ولی رو میتم اومده، اما اینو قبول داری که حیوانات تا تزکیه نشن حلال نیست، پس بنابراین استصحاب عدم تزکیه میکنیم برای نفی حلیت، ولو نگیم حرام، حرام رو نگیم اما حلال نیست و همه عدم حلیت برای ما اینجا کافی. ای تا اینجا پس شیخ علیه الرحمه ماسوندن که استصحاب عدم تزکیه در این دو جاری. حالا ولیکن هنا شبهتون در تجربه با اشاره ما کرده، البته مسائل جاش مفصل باید گفت، اما اینجا اشاره کردیم که حالا انشاءالله باشه دیگه برای فردا اونا رو امروی و مشروع بود. صلی الله علیه و آله.